رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو نینا. در این برنامه می پردازیم به بازخوانی بخش دوم مقاله حوزه‌های حزبی و اکسیون‌های کارگری منصور حکمت. با من همراه باشید. درباره اهمیت آژیتاتور و آژیتاسیون علنی. 1. اهمیت سبک کاری، مبحث آژیتاتور. بحث اهمیت آژیتاتور کمونیست را باید قبل از هر چیز در یک سطح پایه‌ای و به اصطلاح سبک کاری مد نظر قرار داد. در این سطح هنوز بحث بر سر این نیست که برای مثال تعداد رهبران عملی و کارگران صاحب نفوذ در صفوف ما کم است و باید افزایش یابد. بحث بر سر این است که اصولاً حزب ما، فعالین حزب در شهرها و حوزه‌های ما باید دارای چنان سنت‌ها و عادات و روش‌های فعالیتی باشند که جذب این گونه کارگران را امکان پذیر می‌کند. به همین معنی است که قبل از ضرورت هضم پدیده‌ای به نام آژیتاتور پرولتر در سیستم عملی فعالیت حزبی صحبت کردیم. روش‌های ما باید چنان باشد که آژیتاتور و رهبر عملی کارگران بتواند در این سیستم جا بیفتد. کار با حزب نه تنها با خصوصیات و نیازهای فعالیت آژیتاتور در تناقض نباشد، بلکه برعکس محیط کاملا مناسبی برای شکفتن این خصوصیات و تقویت آنها ایجاد کند. سبک کار پوپولیستی که منطبق با نحوه زیست و اشکال اعتراضی خرده بورژواهای از لحاظ تولیدی منفرد است، طبیعتاً جایی برای یک آژیتاتور پرولتر و رهبر توده‌ای کارگری باقی نمی‌گذارد. وقتی مبارزه سیاسی به نوسانی میان اعمال فشار مسالمت آمیز بر بورژوازی و اسیان کور تروریستی بدل شود، وقتی ابراز وجود سیاسی به ابراز وجود خیابانی منحصر شود، وقتی کار مخفی تا حد عملیات توطئه‌گرانه دستجات بریده از جامعه مسخ شود و دخالت در عرصه علنی مبارزه را کمابیش مطلقاً منتفی کند، طبعاً یک کارگر صاحب نفوذ و یک رهبر کارگری که نقش خود را تنها میتواند در جلوی صف کارگران بازی کند، جایی در سازمان نمییابد. بیهوده نیست که عظیم‌ترین سازمان‌های پوپولیستی در اوج رونقشان نه تنها فاقد قدرت و نفوذ جدی مبارزاتی در صنایع بزرگ نظیر صنعت نفت بودند، بلکه حتی از سازماندهی و رهبری یک اعتصاب در یک کارگاه 50 نفره نیز ناتوان بودند و تا آنجا که به اعتراضات و مبارزات به معنی اخص کارگری مربوط می‌شود، حد اکثر به دنبال رو و خبرنگاران آن بدل می شدند. سبک کار حزب سیاسی طبقه کارگر باید با زیست اقتصادی و اشکال مشخص مبارزه و اعتراض کارگری سازگار باشد. کارگر در متشکل شدن قدرت می‌یابد. اعتراض انفرادی کارگران بی ثمر و تنها مبارزه متشکل آنها ثمر بخش است. کارگران از اهرم فشار نیرومندی در عرصه تولید برخوردارند. از این رو کارخانه و محل تولید یکی از اساسی ترین عرصه‌های مبارزه کارگری را تشکیل می‌دهد و اعتصاب به شکل پایه‌ای اعتراض کارگران در اقصی نقاط جهان تبدیل می‌شود. کارگر برخلاف خرده بورژوا یک طبقه اجتماعی و مرتبط با تولید بزرگ است. اعتراض و مبارزه این طبقه ناگزیر اشکال توده‌ای، علنی و رو در رو به خود می‌گیرد. کارگران را نمیتوان در خانه‌های امن و جوخه‌های رزمی و تیم‌های چسب قطره‌ای سازمان داد و انتظار داشت که همچون کارگران مبارزه کنند و بالاخره کارگران به مثابه یک طبقه سراسری در این حال در زیر مجموعه‌های فابریکی و محلی خاصی جای گرفتند که در هر یک توده وسیع کارگران رهبری حضوری و محلی خود را نیاز دارد. مبارزه سراسری کارگری ارتباط ناگسستنی با سازماندهی و حرکت بخش‌های مختلف این طبقه دارد. کارگران را نمیتوان چون بورژواها و خرده بورژواها با علم کردن یک مرجع تقلید و یک دولت در تبعید و نظیر آن از راه دور به خط کرد. سازماندهی و رهبری محلی برای هر عملکرد طبقاتی کارگران از اعتصاب و قیام تا کنترل کارگری و اعمال برنامه‌ریزی اقتصادی در فردای کسب قدرت یک امر حیاتی و غیر قابل چشم پوشی است. سبک کار کمونیستی، سبک کاری سازگار با این خصوصیت عینی زیست و مبارزه طبقه کارگر است. تمام جوهر نقد ما به سبک کار پوپولیستی را میتوان در این خلاصه کرد که ما دریافتیم باید آگاهانه و از طریق نقد سنت‌های بورژوایی حاکم بر جنبش چپ راه خود را در جهت سازگار کردن شیوه‌های فعالیت حزبی با عینیات حیات تولیدی و مبارزاتی طبقه کارگر باز کنیم. پوپولیست‌ها مجازند که به هر شکل که می‌خواهند قشر اجتماعی را که پایگاه و موکل آنهاست بسیج و هدایت کنند. ما موظفیم طبقه خود، طبقه کارگر را در آن اشکال و با تکیه بر آن مکانیزم‌های سازمان بدهیم که به قدرت واقعی طبقه کارگر به بهترین وجه امکان مادی شدن می‌دهد. مبارزه طبقه کارگر از اعتصاب تا قیام تا اداره جامعه نیازمند رهبران عملی محلی و آژیتاتورهاست. پس حزب کمونیست باید خود تشکلی از آژیتاتورهای پرولتر نیز باشد. تجسم رابطه حزب و طبقه به صورت رابطه دو قطبی سازمان مخفی توده کارگران یک تصور مکانیکی است. این بیانی دیگری از فرمول بندی چریکی موتور کوچک موتور بزرگ است. در جهان واقعی آژیتاتورها و رهبران محلی و توده‌ای با نفوذ آن حلقه‌ای هستند که حزب مخفی پیشروان طبقه را با توده وسیع کارگرانی که عمدتاً علناً آموزش می‌بینند، علناً اعتراض می‌کنند و علناً متشکل می‌شوند، متصل نگاه می‌دارد و مربوط می‌کند. مسئله‌ای که ما با آن روبرویم این است: در حزب ما و در سبک کار ما چه جایگاهی به این عنصر حیاتی مبارزه پرولتری اختصاص داده شده است؟ آیا سنت‌های فعالیت تشکیلاتی ما به طور طبیعی ظرف مناسبی را برای ایفای نقش این قشر تعیین کننده در طبقه کارگر به وجود می آورد؟ آیا حزب ما می تواند دوگانگی و جدایی سنتی میان حزب سیاسی از یک سو و رهبران عملی و علنی از سوی دیگر را از میان بردارد و خود حزب سیاسی را به حزب دربرگیرنده رهبران کمونیست صاحب نفوذ محلی بدل کند؟ به این ترتیب بحث حاضر گام دیگری در جهت تدقیق روش‌های عملی فعالین محلی و حوزه‌های حزبی است. مستقل از هر اولویت یا کمبود مقطعی، توجه ما به رهبران عملی جنبش کارگری، قابلیت ما در پرورش رهبران کمونیست برای جنبش‌های اعتراضی کارگران و بخش‌های مختلف طبقه کارگر و تلاش ما در تبدیل کردن حزب کمونیست به حزب متشکل کننده این رهبران یک امر و وظیفه دائمی و همیشگی ماست. اهم از اینکه اکسیونی در کار باشد یا نه. بخش مهمی از تبلیغ و ترویج و سازماندهی روتین حزبی تنها به مدد فعالیت آژیتاتورها امکان پذیر است. ما باید به سمتی برویم که حزب ما به طور طبیعی همواره بخش قابل ملاحظه ای از رهبران عملی جنبش کارگری را در صفوف خود داشته باشد. قابلیت سازماندهی این بخش از طبقه کارگر یکی از شاخصهای مهم در تشخیص این است که آیا واقعا حزبی به یک جریان در درون طبقه کارگر تبدیل شده است یا خیر. سلول پایه حزبی و فعالیت پایه حزب. حوزه سلول پایه حزب است. سلولی از حزب که در کارخانه یا محله تشکیل شده است. از این نقطه نظر حوزه وظایف روتین و تعریف شده ای را بر عهده دارد. اما فعالیت پایه حزب در کارخانه و محله از حد فعالیت روتین یک سلول فراتر می رود. فعالیت پایه حزب یعنی تبلیغ، ترویج، سازماندهی و رهبری مبارزات در یک کارخانه یا یک بخش. چیزی بیش از تبلیغ و ترویج و سازماندهی است که توسط یک یا چند سلول پایه انجام می شود. آن واحد تشکیلاتی که بنا به تعریف وظیفه پیش بردن چنین سطحی از فعالیت را دارد دیگر حوزه نیست، بلکه یک کمیته تشکیلاتی است. وظایف تبلیغی، ترویجی و سازماندهی یک حوزه حدود و ثغور معینی دارد. می توان سازماندهی محافل ترویجی، شبکه های توزیع نشریه و جمع آوری کمک های مالی و نظایر آن را از یک حوزه طلب کرد، اما سازماندهی اعتصاب و تظاهرات را نمی توان به همین سادگی از یک حوزه انتظار داشت. اینها دیگر نمی توانند جزء وظایف حتمی و لازم الاجرای یک حوزه باشند. اینها دیگر وظیفه کمیته های تشکیلاتی است. به عبارت دیگر باید میان وظایف حوزه به عنوان یک سلول پایه با فعالیت پایه حزبی، یعنی آن کمیت و کیفیتی از فعالیت که از حضور همه جانبه حزب در یک کارخانه یا ناحیه انتظار می‌رود، تفاوت گذاشت. در مورد اول ما از عملکردهای یک واحد و سلول پایه تشکیلاتی سخن می‌گوییم. در مورد دوم بحث بر سر مجموعه آن فعالیت‌هایی است که حزب باید در تحلیل نهایی در هر واحد فابریکی و محلی قادر به پیشبرد آن باشد. اما این نکات چه ربطی به مسئله آژیتاتور و آژیتاسیون دارد؟ رابطه مسئله در این است که تا آنجا که حوزه ها به معنی اخص کلمه را مد نظر داریم، نمیتوان به عنوان وظیفه قطعی آنها، یعنی وظیفه ای که بدون انجام آن حوزه های کاملی نیستند، سازماندهی و هدایت آژیتاتورها را قرار داد. هر حوزه سازمانی موظف نیست حتما یک یا چند رهبر علنی کارگری را سازمان داده باشد و تغذیه کند. سازماندهی آژیتاتورهای کمونیست توده‌ای و علنی به معنای فراتر رفتن از محدود وظایف تعریف شده یک حوزه است. بنابراین اولا همواره حوزه های متعددی می توانند وجود داشته باشند که فاقد آژیتاتورهای توده‌ای اند و ثانیا آن حوزه هایی که از این امکان و توانایی برخوردارند که رهبران عملی جنبش کارگری را در رابطه با خود و تحت پرچم حزب کمونیست متشکل کنند، دیگر کمابیش دارند خود را از محدوده یک حوزه فراتر می برند. اینجا دیگر یک گام جدی برای شکل‌گیری ارگان‌های بالاتر حزبی نظیر کمیته‌های کارخانه دارد برداشته می‌شود. ما به عنوان یک اصل و به عنوان یک اولویت مصرانه خواهان تشکیل و تکثیر حوزه‌های پایه و انجام منظم وظایف تعریف شده حوزه‌ها توسط آنها هستیم. این آن تپش دائمی و آن عنصر همیشگی رشد است که هر فعالیت پیچیده‌تر و متکامل‌تر حزبی در هر مرحله از حیات حزب باید بر آن متکی و استوار شود. این کار تعطیل بردار نیست و هرگز از اولویت نخواهد افتاد. اما بر مبنای این رشد دائمی در پایه، حزب ما امکان می‌یابد به عرصه‌های جدیدی پای بگذارد. وظایف پیچیده‌تر و ترکیبی‌تری را در دستور بگذارد و بالاخره اندام‌های تشکیلاتی مرکب و بالاتری را در هرم تشکیلاتی حزب به وجود آورد. جذب و سازماندهی آژیتاتورها و پیشبرد امر آژیتاسیون توده‌ای و رهبری عملی آکسیون‌ها یکی از این عرصه‌هاست. در این دوره از کار حزب کمونیست، پا گذاشتن به این عرصه ها و شکل دادن به ارگان ها و اندام های عالی تر حزبی، یعنی کل تشکیلات حزبی کارخانه با وظایف متنوع آن، قبل از آن که نتیجه یک تصمیم از بالا و اساسنامه ای باشد، نتیجه یک تکامل و رشد از پایین است. هدف از بحث حاضران است که این دورنمای رشد در یکی از ابعاد مهم آن ترسیم شود. اما اینکه توجه حوزه ها علل عموم را به مسئله آژیتاتور و آژیتاسیون توده ای جلب می کنیم و در این بحث همه حوزه ها را خطاب قرار می دهیم، از این روز که اولا کل حوزه ها و فعالین حزب را به سمت کار سیاسی و در مراحل بعد تشکیلاتی با رهبران عملی جنبش کارگری جهت بدهیم. اهمیت این قشر از طبقه باید برای همه ما معلوم باشد و ثانیا گام های بعدی آن حوزه هایی را که همکنون از امکانات اولیه و توانایی لازم برای پا گذاشتن به این عرصه فعالیت برخوردارند مشخص کنیم. برای بسیاری از حوزه ها بحث ما در حد یک آموزش سبک کار و تأکیدی بر یک جهتگیری عمومی اما مهم باقی میماند. برای برخی دیگر مضامین این بحث میتواند رهنمودی برای عمل مشخص در دوره حاضر باشد. ملزومات عمومی و سیاسی جلب آژیتاتورهای کارگری. از آنچه تا همینجا گفتیم روشن است که امر جلب آژیتاتورهای کارگری، یعنی رهبران با نفوذ و یا در حال شکلگیری کارگران در سطح کارخانه و محله را، نمیتوان به یک مکانیسم ساده عضوگیری تنزل داد. صحبت بر سر یک جهتگیری جدی از طرف ما به این عرصه فعالیت و همینطور ایجاد یک موج حرکت در میان رهبران کارگری و کارگرانی پیشرو و با نفوذ به سمت کار با حزب است. در محتوای امر این یک جهتگیری و حرکت سیاسی از هر دو سوست. از طرف ما این یک جهتگیری به سمت رهبران عملی و توده‌ای برای تأثیرگذاری کمونیستی بر آنان و از طرف رهبران کارگری یک سمتگیری در جهت کار کمونیستی و تشکل در سازمان مخفی است. عامل محرکه این جهتگیری از هر دو طرف به هر حال حزب ماست. این ما این که به رهبران عملی روی می آوریم تا کاری کنیم آنها به سمت کمونیست و حزب کمونیست روی آورند و این ما این که باید ملزومات کار را فراهم کنیم. چگونه؟ الف، حفظ تماس دائمی و آمیختن با محافل کارگران پیشرو. این محافل همواره وجود دارند. هیچ درجه از اختناق و سرکوب قادر به انحلال و امحای این محافل نیست. هیچ درجه از اختناق و سرکوب قادر به انحلال و امحای این محافل نیست. کارگران با تجربه و استخوان خرد کرده در طول سالها راه و رسم حفظ و گسترش این محافل در درون کارگران را آموختند. این محافل بر مبنای طبیعی ترین روابط و در دل هزاران تماس روزمره کارگران در محیط کار و زندگی بقای خود را حفظ می کنند. برجوازی تا کنون تحت هیچ شرایطی قادر نبوده است که کارگران را چنان منفرد و اتمیزه کند که این روابط به طور جدی مورد مخاطره قرار گیرد. در این روابط محفلی کارگران فعالتر و آگاهتر تبادل نظر می کنند، تصمیم می گیرند و حتی نوعی آموزش مقدماتی عموماً در جهت بالا بردن درک منافع صنفی را در میان توده کارگران و به ویژه کارگران جوانتر به پیش می برند. اتوریته ها در این روابط کما بیش شکل می گیرند، بی آنکه تشکل و تشکیلاتی در کار باشد، رشته های از دل روابط طبیعی کارگران فعال را به نحوی از آنها به هم مرتبط می کنند. این محافل کانون‌های تعیین کننده در درون طبقه کارگرند. فعالین حزب خود به عنوان بخشی از کارگران پیشرو محیط خود باید با این محافل بجوشند. هر جا این محافل اشکال جدی‌تری به خود گرفته باشند، به همان درجه برقراری تماس جدی‌تر با آنها همچنان در روابط طبیعی بر عهده ما قرار می‌گیرد. همانطور که قبلا گفتیم، تنها ملاحظات امنیتی می‌تواند دامنه تماس و آمیختگی طبیعی ما با این محافل را محدود کند. اختلاف نظر ما با این یا آن دسته و محفل از کارگران فعال به هیچ وجه نمیتواند دلیلی برای گسستن رابطه متقابل و کنارگیری از آنها باشد. به مطلع نگه داشتن کارگران پیشرو از مواضع و نظرات حزب. در دل این تماس دائمی ما باید دائما نظرات و سیاستهای حزب را به درون صفوف کارگران پیشرو پمپ کنیم. هر کارگر مبارز و فعالی باید از نظرات، سیاستها و شعارهای ما مطلع باشد، حتی اگر نسبت به آن نقدی داشته باشد. شرط لازم این کار ترویج و تبلیغ حضوری و سیستماتیک نظرات حزب در این محافل، رساندن جزوات پایه و نشریات حزبی به طور دائمی به محافل کارگران پیشرو، معرفی و تثبیت صدای حزب کمونیست ایران در میان کارگران و توضیح دائمی تاکتیک ها و شعارهای حزبی در روابط کارگری است. باید کاری کرد که هر کارگر فعال حزب کمونیست را در رؤوس و حتی المقدور در جزئیات دیدگاه‌ها و مواضعش بشناسد و در مواجهه با هر مسئله جدید خواهان اطلاع از نظر و جهتگیری حزب باشد. جیم، قابلیت ترویج مارکسیسم و نقد نظرات غیر پرولتری. جهتگیری ما به سمت رهبران عملی کارگران باید به پیوستن قطعی آنها به مارکسیسم و سازمانیابی کمونیستی آنان منجر شود. نقد تفکرات غیر پرولتری و تلاش برای رواج مارکسیسم در میان این کارگران یک وظیفه حیاتی ماست. سطح ترویج ما باید در تأثیرگذاری جدی بر این کارگران به اندازه کافی بالا باشد. اما این ابداً به معنای ترویج نکات انتزاعی و تکرار ساده فرمول بندی های کلاسیک مارکسیستی نیست. مروج ما باید بتواند مبانی اساسی مارکسیسم را به اشکال گوناگون و در تقابل با بروزات مختلف خرافات بورژوایی معنی کند. مارکسیسم زنده، روشن و مرتبط با مسائل جامعه و جهان امروز، این چیزی است که رفقای مروج ما باید بکوشند با خود به میان کارگران ببرند. اما خصوصیات خود مروج نیز مهم است. پوپولیسم سنتاً امر ترویج را به روشنفکران و دانشجویان می‌سپارد. روشنفکرانی که اگر شاید مارکسیسم را بهتر مطالعه کرده بودند، از زندگی و مبارزه عملی طبقه کارگر مشاهدات و تجربیات اندکی داشتند، این مروجین به ندرت می توانستند مجاب کنند و از لحاظ نظری با اتوریته باشند. ترویج آنها با داده های زنده کارگرانی که در محافل آنها شرکت می کردند به ندرت ارتباط می یافت. ما باید مروجینی تربیت کنیم که از این اشکالات مبرا باشند. روشنفکران می توانند در امر ترویج مؤثر باشند، مشروط بر آنکه نسبت به زندگی و مبارزه عملی کارگران حساس باشند. مشاهدات غنی و تجربه ملموسی از این زندگی و مبارزه و زوایای گوناگون آن داشته باشند و به علاوه با مسائل و مشغله های کارگران پیشرو به خوبی آشنا باشند. اما ما باید بتوانیم بیش از پیش مروجین خود را از میان کارگران آگاه و مجرد تربیت کنیم. نه تنها احاطه تئوری، بلکه همچنین پختگی عملی مروج برای موفقیت او ضروری است. دال، احاطه به مسائل عملی جنبش کارگری و مطالبات کارگران. هیچ هیچ جریانی که حساسیت لازم را در قبال مسائل عملی جنبش کارگری، مطالبات کارگران و موانع سد راه اعتراضات کارگری از خود نشان ندهد، نمیتواند به بست نفوذ خیش در میان کارگران خوشبین باشد. بخشی از این حساسیت از طریق کارگری شدن بافت حزب و نیز کار دائمی حوزه ها در میان کارگران به دست می آید. اما این به تنهایی کافی نیست. باید این مسائل را به طور جدی مطالعه و بررسی کرد. باید نسبت به کلیه مسائل جنبش کارگری موضع دقیق و متکی بر اطلاعات و شناخت کافی داشت. باید روحیات کارگران، تمایلات و مطالبات آنها را شناخت و با مشکلات یک رهبر عملی در بسیج و سازماندهی کارگران از نزدیک آشنا شد. هر رفیق حوزه ما در کارخانه و محله باید قادر به تحلیل و حلاجی مسائل کارگری و نقد دیدگاه‌ها و مواضع انحرافی باشد. هر رفیق ما باید به تدریج به یک مرجع صاحب نظر در تحلیل مسائل جنبش اعتراضی کارگران تبدیل شود. از مسائلی نظیر قانون کار، طرح طبقه بندی، بهره‌وری، ایمنی محل کار، دستمزدها، سود ویژه، مزایا، شرایط کار زنان و غیره گرفته تا آمار و ارقام مربوط به سطح تولید، اشتغال، تراکم کارگران و غیره در کارگاه‌ها و مناطق مختلف باید به طور جدی به مشغله فعالین ما تبدیل شود. 4. مسائل عملی و امنیتی در سازماندهی آژیتاتورها. سازماندهی فعالیت مخفی و حفظ ادامه کاری تشکیلات مخفی حزب در میان کارگران در شرایط اختناق موجود که برای کمونیست ها شرایط متعارف فعالیت محسوب می شود به سهم خود امر پیچیده و دقیقی است. حال اگر به این تشکیلات آژیتاتورها و وظایفی که از طریق آنها انجام می شود را اضافه کنیم، آشکار است که بر دشواری کار به مراتب افزوده می شود. اینجا دیگر با تشکلی روبرو هستیم که برخی عناصر آن عمدتاً به طور علنی فعالیت می کنند. محل کار روتین آنها جلسات نسبتاً وسیع کارگری، مجامع عمومی در رأس اعتصابات و اعتراضات و غیره است. بدیهی است که چنین رفقایی بنا به تعریف زیر ذره‌بین پلیس سیاسی قرار می‌گیرند. هر حرکت آنها با حساسیت از طرف نیروهای جاسوسی و سرکوب پلیس تحت نظر خواهد بود. در این شرایط محدودیت‌ها و مسائل متعددی برای ما مطرح می‌شود. جذب آژیتاتورها و تلفیق فعالیت مخفی حوزه‌های حزبی با فعالیت علنی حزبی که عمدتاً حول محور آژیتاتورها شکل می‌گیرد، به این ترتیب مستلزم نهایت درجه آمادگی، هوشیاری دائمی و قبل از هر چیز یک سبک کار اصولی و جا افتاده کار کمونیستی است. و تازه این حالتی است که ما شرایطی را فرض کرده‌ایم که در آن آژیتاتورها عناصر حزبی و اعضای رسمی حزبند. مجربند روش‌های مبارزه با پلیس سیاسی و حفظ امنیت و ادامه کاری تشکیلات را آموختند. در پروسه جذب آژیتاتورها، جایی که آژیتاتورها هنوز دوره انتقالی پیوستن به حزب را طی می‌کنند، کار از این هم دشوارتر می‌شود.
برای سهولت بحث، بهتر است ابتدا مشکلات و محدودیت‌های همان حالت اول، یعنی حالتی که مرحله جذب تمام شده
و آژیتاتور به جزئی از خود تشکیلات حزب تبدیل شده است را در رؤوس خود بشماریم و سپس به ویژگی‌ها و مشکلات خاص دوره انتقالی بپردازیم. چرا که در صورت تجسم صحیح این امر در شکل نهایی خود، درک خصوصیات پروسه‌ای که باید به حالت نهایی منجر شود ساده‌تر خواهد. مشکلات و دشواری‌های کار ما کدام‌اند؟ الف، تماس آژیتاتور با تشکل مخفی حزب. این در واقع مادر همه مسائل دیگر است. هر فعل و انفعالی ام از آموزش، انتقال تجربه، هدایت و کنترل، دخالت آژیتاتور در حیات تشکیلات و غیره مستلزم تماس منظم و محکم آژیتاتورها با حوزه های مخفی است. چگونه میتوان این تماس را به درستی برقرار کرد؟ چگونه حوزه حزبی میتواند با رفیق آژیتاتور که یک رهبر عملی کارگران است و لذا کمابیش به عنوان یک عنصر ناراضی، مبارز و یا حتی دست چپی برای پلیس سیاسی شناخته شده است، به طور منظم تماس داشته باشد بی آنکه امنیت تشکیلات مخفی و آژیتاتور هر دو به خطر افتد؟ ب. هدایت آژیتاتور و کنترل و نظارت بر کار او. کار روتین آژیتاتور تبلیغ و بسیج کارگران است. این کار باید به طور روتین تحت هدایت تشکیلات مخفی حزبی انجام شود. اما چگونه؟ چگونه تشکل مخفی فعالیت عنصر علنی کار را در جریان اعتصاب، در جریان سازماندهی مجمع عمومی و یا در حین برانگیختن کارگران به اعتراضات معین هدایت می‌کند؟ چگونه تشکل مخفی
فعالیت عنصر علنی کار را در جریان اعتصاب، در جریان سازماندهی مجمع عمومی و یا در حین برانگیختن کارگران به اعتراضات معین هدایت می‌کند. این از خصوصیت اصلی کار یک مبلغ توده‌ای و رهبر عملی کارگران است که در مدت زمان کوتاه ناگزیر از تصمیم‌گیری‌های متعدد در قبال مسائل حساسی است. مثلا آیا اعتصاب باید ادامه یابد؟ آیا طرح کارفرما باید قبول شود؟ آیا باید لحن تبلیغ خود را تعدیل کند؟ آیا روحیه کارگران را درست تشخیص داده است؟ آژیتاتور در چنین شرایطی نیاز به مشاوره و رهنمود خواهد داشت. تشکیلات مخفی چگونه این نیاز را برطرف می‌کند؟ و هرچه ابعاد اختناق شدیدتر باشد، این مشکل به طور خاطری بروز می‌کند. جیم، آموزش سیاسی منظم آژیتاتور. آژیتاتور باید به سهولت به نشریات حزب دسترسی داشته باشد. باید بتواند کتاب‌ها و جزوات لازم را بخواند، باید بتواند در جلسات آموزشی شرکت کند. در عین حال به عنوان فردی که دشمن نسبت به او حساس است، باید خانه اش پاک باشد. اسناد و مدارک همراه خود و یا در خانه خود نداشته باشد. روابط تشکیلاتی اش قابل ردیابی نباشد. این نیاز آژیتاتور چگونه برطرف می‌شود؟ داد شرکت آژیتاتور در فعالیت درون حزبی. آژیتاتور به عنوان عضو حزب باید گزارش بدهد، در بحث‌های درون حزبی شرکت کند، در انتخابات حزبی رأی بدهد، نظر خود را در قبال تصمیم‌گیری‌های جمعی ابراز کند و ده‌ها عمل درون حزبی نظیر این. چگونه می‌توان یک رهبر عملی و سرشناس را در چنین روابطی قرار داد؟ بی آنکه اولا امنیت تشکیلات مخفی مستقیما به خطر افتد، ثانیا اطلاعات او از اماکن و عناصر حزبی از محدوده لازم فراتر نرود، و ثالثا موقعیت خود او در صورت ضربه خوردن به عناصری از حوزه و یا سطوح دیگر تشکیلات تضعیف نشود و کارش فلج نگردد. اینها نیازهای اصلی است که باید به طوری جدی برآورده شود. به اینها میتوان عوامل دیگری را افزود. آژیتاتور حتی وقتی ارتباط حزبی او کاملا پوشیده نگاه داشته شده باشد، دائما به علت فعالیت خود به عنوان پیشرو کارگران در معرض جریمه، اخراج و یا دستگیری است. مسائل او به عنوان نانآور یک خانواده کارگری دیگر مسائل شخصی او نیست، بلکه یک مسئله حزب است. همینطور در صورت بروز خطر امنیتی، آژیتاتور باید در برده شود. فراهم کردن امکانات لازم در این عرصه نیست یک وظیفه تشکیلات حزبی است و مسائل دیگری نظیر اینها. اما پاسخ چیست؟ واضح است که یک پاسخ واحد مستقل از زمان و مکان و شرایط خاص سیاسی و امنیتی هر دوره وجود ندارد. دوره ای را می توان تصور کرد، مثلا در اوج یک اعتلاع انقلابی که آژیتاتور به عنوان عضو حزب، رهبر شورای کارخانه، نماینده کارگران و غیره، نظیر هر عضو دیگر حزب به مراکز حزبی رفت و آمد کند. خود رأساً در جلسات حوزه تشکیلاتی خود شرکت کند و یا تعلق خود به حزب کمونیست را رسماً در سطح جامعه و به توده وسیع کارگران اعلام نماید و سخنران رسمی در میتینگ‌های حزبی باشد. اما فعلاً ما در مرحله دیگری هستیم. در متن یک اختناق شدید و کم سابقه در تاریخ مبارزات کارگری و کمونیستی در سراسر جهان، در اینجا باید سنت‌ها و مکانیزم‌های ویژه‌ای را یافت. بحث ما هم اگر بخواهد برای حوزه های ما در شرایط موجود راهگشا باشد، باید شرایط امروز را مبنی قرار بدهد. قبل از آنکه به شکل ویژه سازماندهی آژیتاتور و اتصال و فعل و انفعال متقابل تشکیلات مخفی با عناصر علنی کار حزب بپردازیم، باید به چند عامل پایه‌ای و مهم که هر نوع سازماندهی باید با تکیه به آنها انجام بشود اشاره کنیم. اول باید به اهمیت روابط طبیعی در میان کارگران اشاره کرد. این چیزی است که خرده بورژوازی آن را محمل سازی می‌نامد. برای ما روابط طبیعی، دوستی و آشنایی‌ها و رفت و آمدهای طبیعی میان کارگران چیزی بسیار فراتر از این است. اینها مکانیزم‌های واقعی فعل و انفعال درونی طبقه است و به این معنی بخشی از مکانیزم‌های عملی فعالیت خود ما کمونیست‌ها به عنوان بخشی از طبقه نیز هست. این روابط را باید کاملاً جدی گرفت. محافل خانوادگی، دوستی‌ها، تماس‌های شغلی، آشنایی‌های محلی و غیره یکی از ظرف‌های واقعی فعالیت خود ماست. به درجه‌ای که فعالین حزب این روابط خود را گسترش داده باشند، در این روابط جای گرفته باشند و خود به کارگرانی اجتماعی با تماس‌های وسیع با هم‌طبقه‌ای‌های خود بدل شده باشند، کار سازماندهی فعالیت مخفی و علنی هر دو با سهولت بیشتری پیش می‌رود. بسیاری از تماس‌ها، آموزش‌ها، گزارش‌گیری‌ها و رهنمودها را می‌توان در دل همین روابط طبیعی به پیش برد. دوم، مسئله رشد سطح آگاهی سیاسی کارگران و افزایش محبوبیت عمومی حزب در میان آنهاست. قبلا هم درباره احاطه شدن حوزه‌ها با قشر وسیعی از کارگران دوستدار حزب صحبت کرده‌ایم. به درجه‌ای که علاقه به حزب کمونیست، سخن گفتن از آن، حمایت کردن حتی لفظی از آن، شنیدن رادیوی آن، جستجو کردن نشریات آن در میان کارگران افزایش یافته باشد، به همان درجه سازمان دادن شبکه واقعا حزبی، اعم از مخفی و علنی، ساده تر خواهد شد. به درجه ای که کارگران معترض افزایش یابند، کارگران معترض کمونیست از موقعیت عملی محکمتری برخوردار خواهند شد. به درجه ای که هر معترض به شیوه ها و با شعارهای ما سخن بگوید، آجیتاتور رسمی و سازمان یافته حزبی در گسترش ابعاد و تحکیم امنیت فعالیت خود موفق تر خواهد بود. بدین ترتیب استحکام رابطه کار مخفی و علنی و رابطه حوزه ها و آجیتاتورها خود تا حدود زیادی متکی به فعالیت روتین رفقای ما در رواج دادن اندیشه ها و سیاست های حزب و بالا بردن سطح آگاهی سیاسی عمومی کارگران است. سوم، مسئله آمادگی و ظرفیت سیاسی، تشکیلاتی و عملی خود حوزه هاست. برای جذب یک رهبر عملی کارگری و برای سازماندهی او به عنوان یک آژیتاتور حزبی که همان وظایف رهبری را به شیوه کمونیستی و تحت اهداف و موازین و انضباط حزبی انجام می‌دهد، تشکیلات مخفی ما باید توانایی‌های اولیه خاصی را کسب کرده باشد. هر حوزه‌ای قادر به چنین سازماندهی نخواهد بود. حوزه باید از لحاظ سیاسی سطح بالایی داشته باشد، قدرت ترویجی خود را در خود متمرکز کرده باشد و به مسائل عملی جنبش کارگری و مطالبات کارگران به خوبی آشنا باشد. حوزه باید تا حد معینی در این امر سازماندهی محافل ترویجی، توزیع نشریات حزب، آموزش کارگران و به طور خلاصه سازماندهی و انجام وظایف روتینی که در جزوه وظایف حوزه‌های حزبی آمده است پیشرفت کرده باشد. از لحاظ امنیتی روابط خود را کاملا محکم کرده و از نظر کمیت نیرو به حد کافی رشد کرده باشد. تغذیه، حفظ تماس، هدایت و سازماندهی آژیتاتور خود نیاز به صرف انرژی زیادی خواهد داشت. حوزه باید این توانایی را داشته باشد که آژیتاتور را در خدمت حزب فعال کند و نه آنکه خود توسط مسائلی که از مجرای آژیتاتور برای آن طرح می شود بریده شده و از انجام وظایف پایه خود نیز باز بماند. واضح است که حتی حوزه های ضعیف نیز نمی توانند و نباید نسبت به رهبران عملی کارگری که در محیط فعالیت خود با آنها تماس می گیرند بی تفاوت باشند. اما باید توجه کنند که از تماس با این دسته از کارگران و انجام وظایف روتین حزبی در رابطه با آنها تا سازماندهی آنها به عنوان یک مبلغ توده‌ای حزبی راهی طولانی است. اما به هر حال این راهی است که هر حوزه حزبی در ادامه تلاش موفقیت آمیز خود در شکل دادن اولیه به خود دیر یا زود به آن گام خواهد گذاشت.
دوستان عزیز شنونده، به پایان بخش دوم بازخوانی این مقاله رسیدیم. در برنامه بعد بخش سوم و نهایی رو خواهیم داشت. اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.